به ساعت 20 رسیدیم و همچنان از رادیو ایران صدای ما رو میشنوید. به آگاهی شما شنوندگان محترم رادیو ایران میرسانم جناب آقای دکتر روحانی، ریاست محترم جمهوری در ادامه سفرهای استانی صبح امروز به استان گلستان سفر کردند. دیدار با مردم گنبد کاووس در ورزشگاه تختی این شهر، دیدار با برگزیدگان استان و افتتاح پروژه های استانی، دیدار با علمای اهل تسنن و تشیع، حضور در جلسه شورای اداری استان و نشست خبری با فعالان رسانه‌ای استان از برنامه‌های رئیس جمهور در استان گلستان است. هم‌اکنون مراسم دیدار با علمای اهل تسنن و تشیع در حال برگزاری است. به محض آغاز سخنان رئیس جمهور محترم به صورت زنده از رادیو ایران تقدیم خواهد شد. اما دعوت می‌کنم فعلا با برنامه 1-2-3 همراه باشید.
1-2-3 امتحان میکنیم. 1-2-3 1-2-3 آقا حله بریم. ای آشنا با من بیا، با من بخون با یک صدا، هنگام گل کاری شده، موج صدا جاری شده.
به نام خدا. ایرانیان سلام، اینجا رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز 1-2-3 است. خیلی خوش آمدید. صدای مسابقه است، یه رقابت بین اونایی که اجرا و گویندگی جز و آرزوهای کودکشون بوده و حالا همه چی دست به دست هم داده و اونا اینجا هستن در استودیوی رادیو ایران تا در اولین قدم با شرکت در یه مسابقه جذاب و پرهیجان بخت خودشون رو امتحان کنن. اما اقبال با اونیه که بهترینه و امتیاز بیشتری میگیره. این شما و این مسابقه هیجان انگیز 1-2-3. تنها صداست که میماند درست، اما کدوم صدا؟ صدایی که معجزه کنه و به دلها نفوذ کنه، صدایی که با تنین گرمش وقتی از لابلای تارهای صوتی میاد بیرون حرفی برای گفتن داشته باشه، حرفی جانانه، حرفی دلبرانه، حرفی دوستانه، حرفی اثر صدق و صفا، نه رنگ و ریا. ببینم دوستان شرکت کننده ما با توجه به شرایطی که در 1-2-3 هست چه حرفایی برای گفتن دارن. اما یه توضیح کوچیک در رابطه با مسابقه بدم، اونم اینه که 24 شرکت کننده داریم که به 8 گروه 3 نفره تقسیم شدن. هر گروه در 2 شب متوالی و هر شب در 2 بخش با هم رقابت میکنن. گروه اول 2 شب رقابت رو طی دیشب و پریشب پشت سر گذاشتن. هر شرکت کننده در این 2 شب 4 بخش رو باید اجرا کنه. شب اول متن‌خوانی و شعرخوانی همراه با توضیح و تفسیر شعر. شب دوم حکایت‌خوانی و بداهه‌گویی. میریم که بشنویم اجرای گروه دوم رو در شب اول رقابتشون، ببینیم آیا میتونن به مرحله 1/8 نهایی صعود کنن یا خیر. این گوی و این میدان. صداور داریم، صداور کاربلد، پیشکسوت و دوست داشتنی که نام و چهرهشون برای همه ایرانی ها آشناست و این دوستان عزیز بزرگواران این مسابقه رو داوری میکنن. و اما داوران مسابقه 1-2-3.
علیرضا معینی، گوینده و تهیه کننده ارشد رادیو.
من پریچهر بهروان هستم، گوینده و مجری صدا و سیما.
فاطمه آل عباس هستم، گوینده رادیو ایران.
شب اول گروه دوم این مسابقه میریم که آشنا بشیم با شرکت کننده های عزیز که خیلی آماده هستن، اعتماد به نفس کامل دارن، منتظرن که مسابقه رو شروع کنن. بیشتر از این منتظرشون نمیذاریم. الا ای تو مهمان 1-2-3 بگو اسم و نام و نشانت به ما.
علی دارابی شرکت کننده شماره 1.
سحر نعمتی شرکت کننده شماره 2.
جوبین دارابیان شرکت کننده شماره 3.
طبق روال هر گروه در شب اول رقابتشون در دو بخش توانایی عزیزان محک میخوره. بخش اول مدخانیه و بخش دوم توضیح و تفسیر یه دو بیتی. برای بخش اول یکی از داوران خوش‌ذوقمون خانم پریچهر بهروان برای هر سه شرکت کننده بهره طویلی رو آماده کردن تا دوستان عزیز اجرا کنن. اما توضیح: بهره طویل نوعی شعر یا نثر موزون در ادبیات فارسی که با ریتم خاصی خوانده میشه. قالب بهره طویل بیشتر برای بیان سخنان طنز یا هزل کاربرد داره، اما شعرهای جدیتری مثل مرثیه ها و مناظره ها هم با این قالب نوشته.
عزیزان شنونده، دعوت میکنم سخنان رئیس محترم جمهور رو در مراسم دیدار با علمای اهل تسنن و تشیع بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الله العالمین ابی القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین و صحبه المنتجبین. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله و الیوم الآخر و ذکر الله کثیرا. فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. محضر علماء، اندیشمندان، فضلا، صاحبان علم و دانش، اعم از علمای شیعه و علمای اهل تسنن که همه اونها مبلغ دین، مبلغ اسلام و سیره پیامبر عظیم الشأن اسلام و اهل بیت و راه مسلمانان و صالحان مخلص در راه خدا هستند. در آغاز من لازم میدونم به خانواده های عزیزی که در حادثه امروز مصیبت دیدند و تعدادی از پرسنل نیروی هوایی، اونهایی که کروه پروازی هواپیمای باری بودند که برای خدمت به کشور فعالیت می کردند. ما در شرایط امروز می دونید که برای اینکه مردم در مضیقه نباشند ناچاریم گوشت گرم رو مقداری که نیاز کشور هست و ما کمبود داریم با هواپیما حمل کنیم، چون زمان به اندازه کافی نیست که ما بخواهیم گوشت گرم رو با وسایل دیگر به کشور برسانیم و این هواپیما جز و اون هواپیماهایی بوده که گوشت حمل می کرده و می آورده و دچار سانحه شده. پرسنل نیروی هوایی همانند همه نیروهای مسلح حق بزرگی به گردن ما دارند. این هواپیمایی که سانحه دید هواپیمای 707 بوده. هواپیماهای 707 و 747 نیروی هوایی در زمان جنگ هم پشتیبانی می کردند نیروهای مسلح رو، هم جابجا می کردند نیروهای مسلح رو، و هم بسیاری از این هواپیماها سوخت رسان بودند، یعنی از سر شب می رفتند در آسمان تا صبح رو هوا بودند. و هواپیماهای ما چه F4 چه F14 می آمدن از این هواپیما بنزین می گرفتن. این به عنوان یک پمپ بنزین سیار هوایی بود. برای اینکه هواپیما ننشینه و بلند نشه، هم به خاطر زمان و مسئولیت هم به خاطر قطعه یدکی، معمولا یه هواپیما رو آسمان مدت طولانی میموند و وقتی بنزین تمام میکرد میامد از این هواپیما بنزین میگرفت. من خودم در دوران جنگ یکی دو بار با این هواپیماها بودم شب تا صبح و دیدم فرمول کار اینها رو. بنابراین اینا زحمات بسیار زیادی در دوران دفاع مقدس کشیدند و ما به همه خانواده هاشون تسلیت میگیم. نکته اولی که میخوام به محضر شما عزیزان و علما عرض کنم اشاره به چند دی ماه. ماه دی گویی پیام خاصی برای ما داره، یا در تاریخ انقلاب ما اهمیت ویژه‌ای داشته. تقریبا میشه گفت سرآغاز این نهضت اسلامی ما از دی ماه 41 شروع شد. البته یه حرکتی بود که در مهر ماه شروع شد راجع به انجمنهای ایالتی و ولایتی و در آذر تمام شد با موفقیت. این حرکت بعدی از دی ماه شروع شد، حالا معروف بود به لوای ششگانه و حرفایی که اون زمان بود، و دی ماه ماهی بود که شاه به قم رفت و اون سخنرانی توهین آمیز به روحانیت و علما را در دی 41 ایراد کرد، همونجا که به روحانیت بحث ارتجاع و اینها رو نسبت داد. و اون دیماه علما و مراجع و مخصوصا امام مردم را امر کردند که اون روز که شاه وارد قم میشه همه برن خونه هاشون، در مغازه رو ببندن و برن داخل خونه هاشون. قم یک پارچه شد، سکوت و خلوت. مامورین می آمدن در مغازه ها رو میشکستن تا صاحبان مغازه بیان در مغازه رو باز کنن. یک شرایط بسیار ویژه‌ای دی ماه 41 در قم، مردم قم، حوزه علمی شاهد بود. البته اون دی ماه 41 نزدیک ماه رمضان بود، در اواخر ماه شعبان بود در واقع. این یک دی ماه که نهضت اسلامی و حرکت اسلامی در واقع با توطئه رژیم گذشته شروع شد و کلید زده شد. دی ماه دوم که برای ما بسیار اهمیت داشت دیماه سال 56 بود، سال 56 که نهضت ما اوج گرفت. خب دیماه 56 بود، 19 دی بود که اون حادثه عظیم و بزرگ از قم شروع شد. البته من اون ایام در نهاوند سخنرانی می کردم و خب داستان مفصلی هم ما داریم، اون مامورینی که آمده بودن من دستگیر کنن و حوادثی که حالا در نهاوند داشتیم. 19 دی در سال 56 در واقع حرکت پرسرعت نهضت اسلامی و انقلاب اسلامی از قم شروع شد که بعد در چهلومش در تبریز و بعد چهله های بعدی تا پیروزی انقلاب. و سومین دیماه دیماه سال 57 بود که در دیماه 57 فرار شاه به عنوان یک حادثه بسیار مهم در تاریخ انقلاب بود. اون 41 رفته بود قم که روحانیت و حوزه و مراجع و علما و همه رو در واقع سرکوب کنه. خداوند جوری مقدر کرد که در همون دیماه ناچارش فرار کنه و از کشور بگریزه. و امام هم بعد از فرار شاه اعلام کرد که به ایران برمیگرده. حالا اوائل بنا بود که اوائل بهمن، ششم بهمن ایشون بیاد، تأخیر افتاد، 12 بهمن تشریف آوردن. دیماه برای ما پیام خاصی داره و امسال هم ما الان در دیماه در آستانه چهلومین سال انقلاب اسلامی هستیم. دشمنان انقلاب اولا که میخواستن نذارن انقلاب پیروز شه، بعدم که پیروز شد امید بستن که انقلاب چند ماه بیشتر باقی نمیمانه. یکی از مقامات ارشد دولت انگلیس بعد از پیروزی انقلاب در تلویزیون بی بی سی اعلام کرد، گفت این انقلاب ما میخواستیم جلوش رو بگیریم، دیر شد، تبدیل شد به طوفانی که حریف نشدیم، ولی مطمئن باشید این حکومت 6 ماه بیشتر باقی نمیمانه. امید اونها این بود که این انقلاب بعد از 6 ماه به تعبیر اونها سرنگون بشه و اونها از نو بر ملت و کشور بزرگ ایران مسلط بشن. خب حرفای مسئولین فعلی آمریکا رو هم در این ماهای اخیر شنیدید که گفتن ایران جشن 40 سال انقلاب رو نخواهد دید. و خب انشاءالله و به حول قوه الهی خواهند دید که در روز 22 بهمن ملت بزرگ و قدرشناس ما نسبت به انقلابش، نسبت به ملتش، نسبت به حاکمیت ملیش چگونه به خیابونها خواهد آمد و پاسخ قاطع رو به اونها خواهد داد. خب ما امروز در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی در ایران هستیم. خب این انقلاب همه مردم در او سهیم بودند، علما، روحانیت، مراجع، شخص امام، دانشجویان، دانشگاه‌ها، بازاریان، کارگران، روستایی، شهری، شیعه، سنی، همه حضور پیدا کردند و دست به دست هم دادند. این انقلاب پیروز شد. امروز ما می‌خواهیم این انقلاب رو بسنجیم با 40 سال پیش، یعنی روز تولد انقلاب یا روز قبل از پیروزی انقلاب. خب در بعضی از بخش‌ها شاید مقایسه آسون باشه، با آمار آدم مقایسه میکنه. امروز وزیر نیرو در یک افتتاحی در همین استان شما گلستان اعلام کرد، گفت که روز اول انقلاب ما ظرفیت نیروگاهی ما و برق ما 7000 مگاوات بود و امروز بیش از 80000 مگاواته، یعنی 11.5 برابر برق ما افزایش پیدا کرده نسبت به اول انقلاب. خب این آمار و ارقام داره، آسون گفتنش. چند تا سد داشتیم اول انقلاب؟ 19 سد بزرگ ملی داشتیم. الان چقدر داریم؟ 172 سد بزرگ ملی داریم. خب اینا رو میشه مقایسه کرد، آمار داره، ارقام داره. چند تا مجله داشتیم؟ چند تا روزنامه داشتیم؟ الان چند تا داریم؟ چند تا حزب داشتیم؟ الان چند تا حزب داریم؟ روستاهای ما چه وضعی داشت از لحاظ آب، از لحاظ برق، از لحاظ گاز، از لحاظ بیمارستان، از لحاظ راه، از لحاظ ارتباطات؟ راحت میتونیم ما اینا رو، آمار داره، ارقام داره، با هم مقایسه بکنیم بگیم چی شده. اما در مسئله معنویت، دین، اعتقادات، ایمان به خدا و معاد، ایثار و فداکاری، پاکی و صداقت، وفای به عهد، راستگویی، عدم سوء ظن نسبت به دیگران، اینا را چکار بکنیم؟ چجوری مقایسه کنیم؟ و مسئولیت ما به عنوان روحانیت، به عنوان عالمان، حوزه های علمیه، اندیشمندان دینی، اهل بیان، اهل سخن، چیه؟ چیکار کردیم در این 40 سال؟ شاید یه بخشایش بشه با آمار گفت. چند تا کتاب مذهبی اون وقت در سال چاپ میشد، الان چند تا کتاب مذهبی چاپ میشه؟ چقدر حوزه های علمیه ما طلبه داشت، الان چقدر طلبه داره؟ محصلین حوزه های علمیه در استان های مختلف، در قم، در مشهد، در جاهای مختلف چقدر بودن، الان چقدر هستن؟ چند تا مسجد داشتیم، الان چند تا مسجد داریم؟ این بعضی از چیزها رو. چند تا کتاب خونه داشتیم، الان چند تا کتاب خونه داریم؟ اما در بحث معنویت این آمار کافی نیست. این که جوان ما چند کتاب خونده یا چند مقاله خونده یک بحثه، چقدر در او اثر گذاشته بحث دومه. چقدر ما مسجد داریم عددش چه تعداده یک بحثه. اون حالت خلوص در صف جماعت و دعا و رانز و نیاز با حق چگونه بود بحث دیگری هست. در این بخش معنویت یکم پیچیده است، یکم سخته و مسئولیت ما مسئولیت بسیار سنگینی هست. ما البته یک سنجش هایی داریم در بخش فرهنگی با نظرسنجی ها، از مردم سوال میکنن، نظرسنجی جمع میشه. در اعتقادات به حمد الله وضع جوانهای ما خوبه، یعنی همه آمارها در همه سالهایی که بیشتر متکفل این آمار دقیق وزارت ارشاد ما هست، آمار مدون خوبی هم تهیه میکنه. تو اعتقادات جوانهای ما به خداوند معتقدند، به قیامت معتقدند، به پیامبر معتقدند، به قرآن معتقدند. بخش اعتقاداتش شاید ما بتونیم سرفراز باشیم، بگیم کاری که حوزه‌های علمیه، علما، اندیشمندان انجام دادند کار تأثیرگذار و موفقی بوده. اما آیا در بحث شاید در مناسک دینی هم وضع ما خیلی بد نباشه؟ خوندن نماز، روزه، حج، اینها هم. اما اون جایی که باید یه مقدار دقت بکنیم در اخلاق و رفتار ما هست. چگونه با هم برخورد میکنیم؟ چگونه با هم سخن میگیم؟ چگونه به هم احترام میگذاریم؟ در سخنان ما، در مباحث ما، در کتابهای ما، در روزنامه‌های ما، در تبلیغات ما، آیا دروغ، توهین به هم دیگر، تحقیر یک دیگر به جایی رسیده که برای خودمون، حالا به دیگران من کار ندارم، وجدان خودمون راضی باشه یا نه؟ اگر بگیم ما در شرایط مطلوب هستیم فبه المراد، پس ما در بخش معنویت و در کارزار مبارزه با تبلیغات بسیار شدید دشمن که علیه دین هر روز و هر ساعت دارن کار میکنن، وسائل و ارتباطات هم از دست ما خارجه. یعنی یه زمانی بود رادیویی وجود نداشت، همه بحثای ما این بود کتب زاله چه میشه، حلال حرام، میشه خون، میشه خرید و فروش کرد، چجوری باشد. در فقه ما این بحث ها بود، بحث رادیویی نبود، بحث تلویزیونی نبود، بحث حتی نوار نبود، سیدی نبود، فضای مجازی نبود، اینا که ما نداشتیم اصلا. یه مقدار آسونتر بود کار. امروز امواج رادیویی از ما اجازه نمیگیرن. شما پیچ رادیو وا میکنید، هر کجا، هر کشور، هر صدا، به هر زبون میخواهید گوش میکنید. امواج تلویزیونی هم کم کم این چنین داره میشه. فضای مجازی که وسیع‌تر، پیام راست، پیام دروغ، راست، دقیق، غیر دقیق، زمان سختی هست، زمان مشکلی هست و ما هم باید از شیوه های جدید در تبلیغاتمون استفاده بکنیم. ما هم باید در فضای مجازی فعال باشیم، ما هم باید در رسانه های گروهی فعال باشیم، ما هم باید در مجلات و روزنامه ها و تبلیغات دنیای غرب فعال باشیم. شما یادتون هست انقلاب اسلامی ما که پیروز شد، شاید یکی از عواملش این بود که خداوند مقدر کرد که امام بره پاریس و اونجا صدایش از طریق رسانه‌های خود دشمن به گوش جهانیان برسه. چه خبر بود اون روزها تو رسانه‌ها، چه خبر بود؟ من هیچ وقت یادم نمیره این حرف که تو نوفل و شاتو یه خبرنگار یک رسانه معروفی آمد از من پرسید که این تاسوعا کیه؟ عاشورا کیه؟ فکر میکرد مثلا یه حزب یا یه آدمی است به نام تاسوعا عاشورا. میگه این چیه که میگن در ایران تاسوعا همه چیز رو به هم میریزه، عاشورا همه چیز رو به هم میریزه؟